بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 229 سطر 13 هم المثل رابعت عشره فی اقسام العلم قال و هو فعلی و انفعالی و غیره ما و غیر و غیره هما. علم رو تقسیم می کنن در یک تقسیم به فعلی و انفعالی و قسمی که نه فعلیست نه انفعالی. علم فعلی علمیست که سازنده خارجه و علم انفعالی علمیست که از خارج گرفته شده و علم غیر فعلی و انفعالی اونیست که هیچ کدوم از این دو نیست. مثلا علم مهندس به بنا علم فعلیست، چون منشأ پیدایش بنا در خارج میشه. مهندس ابتدا در ذهنش بنایی رو تصویر میکنه، بعد اون بنا رو در خارج ایجاد میکنه، به توسط همون علم هم ایجاد میکنه. علمش علم فعلی، یعنی سازنده خارج. فعل منه ایجاد خداوندمش علمش فعلیه. علم پیدا می کند، معلومش ایجاد می شود، موجود می شود. وقتی خدا علم پیدا می کند به خلق، به این که یه موجودی قرار خلق بشه، اون موجود خلق می شه. پس علم خدا هم علم فعلیست و سازنده خارج. منتها ظاهره و واضحه که بین علم فعلی ما و علم فعلی خدا فرقه. علم فعلی خدا به محض این که حاصل شد تأثیر میکنه، اما علم فعلی ما تأثیر نمیکنه. باید شرایط تأثیرش رو فراهم کنی. مثلا نقشه که در ذهن مهندسه، خود به خود ساختمون در بیرون ذهن حاصل نمیشه. احتیاج به تهیه مصالح هست، احتیاج به معین که بنا و کارگر هست و شاید احتیاجات دیگر هم باشه تا بالاخره این بنا در خارج حاصل بشه. اما خدا این چنین نیست. علمش کافیست برای حصول شیئی در خارج. ما هم این نوع علم رو داریم، به محضی که گاهی از اوقات اتفاق میفته، به محضی که عالم میشیم، به این که از بالای بلندی سقوط میکنیم، اون حالت وحشت یا حالت علم هرچی هست باعث سقوط ما میشه. در یه مسیر نازکی را میریم، یه دفعه وحشتی ما رو میگیره که نوع علمه، علم پیدا میکنیم که الان میفتیم. این علم تأثیر میکنه و ما میفتیم. دیگه احتیاج به پیدا کردن مساله های این حرف ها نیست، احتیاج به نردبان این چیزا نیست. بلافاصله اون علم تأثیر خودش رو میکنه. واجب تعالی علمش این چنینه. در قیامت ما چنین علمی پیدا میکنیم که علم فعلیست و اثر گذار. اثرش هم احتیاج به معین و مساله خارجی نداره. مثلا فرض کنید که شخصی که بهشتیست علم پیدا می کند یا دلش می خواهد که فلان غذا رو بخورد، این یه نوع علم به اون غذاست و در ضمن علم آرزوی اون غذا هم هست. با این علم اون غذا درست می شود و پیشش حاضره، لازم نیست تهیه کنه. اون شخص جهنمی هم علم پیدا می کنه که الان ماری او رو می گزد، ماری پیدا می شود و او رو می گزد. اونجا هم افراد علمشون علم فعلی میشه.
یعنی اونجا علمشون با علم خدا دیگه فرق نداره؟
نه، اونجا علمشون با علم خدا فرق زمین تا آسمانه، بلکه زمین بی‌نهایته. علم خدا علم ذاتیه، علم اونا علم غیریه. اونجا علمشون از خودشون نیست.
چون اراده میکنه؟
اراده میکنه، بالاخره همونطور که خودش تحت تسخیر الله تعالی است، علمش هم همینطور. در حالی که علم خدا ذاتیه، محتاج و معلم نداره. بله تأثیرش هست، یعنی همونطوری که خداوند با علم تنها چه اشیا رو موجود میکنه، اونجا هم انسان ها با علم تنها اشیا رو موجود میکنن، دیگه احتیاج به تلاشی ندارن که زمینه کنن به علم. این هست. ولی علم خداوند با علم اونها خیلی فرق داره، بی نهایت فرقش. علم او ذاتیست، علم اینها به وسیله معلمه. علمی هم داریم، خب این علم فعلی بود، یه علمی هم داریم که علم انفعالیه. علم انفعالی علمی گرفته شده از خارج ذهن من منفعل میشه و بر اثر این انفعال صورت علمیه براش حاصل میشه. به زمین نگاه میکنیم، به آسمان نگاه میکنیم، صورت زمین و صورت آسمان در ذهن ما نقش میبنده. این صورت صورت علمیه است و در واقع همون علم ماست. این از بیرون گرفته شده، ذهن ما منفعل شده از بیرون و این علم رو پیدا کرده. این چنین نیستش که علم من سازنده خارج باشه، بلکه خارج محتی اون علم است به من و زمینه به وجود آمدن اون علم، علم رو در من فراهم میکنه. این چنین علمی رو که از خارج گرفته میشه میگن علم انفعالی. قسم سومی برای علم داریم که نه فعلیست و نه انفعالی، مثل علم ما به ذات ما یا علم خدا به ذاتش. این علم ما سازنده ذات ما نیست، ما ذاتمون هست، موجوده، علم پیدا میکنیم به این ذاتمون. و این چنین نیست که با این علم ذات ما درست بشه و موجود بشه، بلکه قبل از این که ما این علم پیدا کنیم ذات ما موجود هست. این علم از خارج هم نگرفتیم، اینطور نیست که ذات ما تأثیر گذاشته باشه در ما و ما این ذات رو عالم شده باشیم. این علم نه علم فعلیست نه علم انفعالی. پس به تقسیمی علم دارای سه قسم است: یکی فعلی که علمی سازنده خارج، دوم انفعالی که علمی گرفته شده از خارج و ساخته شده از طریق خارج، سوم علمی که نه فعلی است و نه انفعالی. صفحه 229 سطر 13. البته تقسیمات دیگر هم برای علم داریم که بعداً بهشون میپردازیم. الان این یه تقسیم بود که گفتیم. مسئله 14 در اقسام علم است. مصنف گفت و هوه یعنی علم فعلیست یک قسم، انفعالیست دو قسم، و غیر هما یعنی نه فعلی و نه انفعالی بلکه غیر فعلی و غیر انفعالیست، این هم قسم سوم. اقول و العلم منه یعنی بعضی بود، من تبیزی است. علم بعضی از اون علم، ما هوه فعلیون یعنی علمیست که فعلیست، و هوه المحصل للاشیاء خارجیه، علم فعلی اونیست که اشیاء خارجی رو تحصیل میکنه و ایجاد میکنه، محصل یعنی موجد. مثل علم واجب الوجود تعالی به مخلوقاتش که با همین علم مخلوقات او ساخته میشه، پس علم او فعلیست و موجد مخلوقاتشه. لذا گفته میشود که اگر مخلوقات رو اسناد به ذات خدا و بگویید فاعل مخلوقات ذات خداست، درست گفتید. اگر اسناد بدید مخلوقات رو به علم خدا و بگویید فاعل مخلوقات علم خداست، باز درست گفتید، چون علمش خالق است، علمش موجد و محصر است. و کما ازا تصورنا نقشن لم نستفد صورته من الخارج ثم اوجدنا فی الخارج ما یطابقه. تصور میکنیم نقشی رو، مثال دومیست برای علم فعلی و این علم فعلی ماست. اون مثال اول علم فعلی خدا بود، این مثال دوم علم فعلی ماست. و کما ازا تصورنا نقشن، ما تصور میکنیم نقشی رو، مثلا مهندس تصور میکنه نقش بنایی رو، ساختمانی رو در ذهنش تصور میکنه، که لم نستفد صورته من الخارج، صورت این نقش رو از خارج نگرفتیم، خودمون ابداعش کردیم، خودمون در ذهنمون ایجادش کردیم. اول نقشی رو تصور میکنیم، ثم اوجدنا فی الخارج ما یطابقه، بعد در خارج ایجاد میکنیم آنچرا که مطابق این نقشه، اون وقت اون نقش میشه موجد، اون امر خارجی میشه موجود. در چنین حالتی گفته میشه علم ما علم فعلیست که موجد ما فعل خارج شده. این قسم اول بود از اقسام علم. قسم دوم و منه یعنی و بعضه انفعالیون، بعض علم هم انفعالیست، یعنی قسم دیگر علم، علم انفعالیست، و این علم انفعالی مستفاد است از اعیان خارجیه، یعنی از موجوداتی که در خارج هستند. ما موجودات خارج رو مشاهده میکنیم، صورت ذهنیشون برامون حاصل میشه. این صورت ذهنی علم ماست که از خارج گرفته شده و ذهن ما با گرفتن اون منفعل شده، لذا علم ما بهش میگیم علم انفعالی. و منها بعضی از اقسام علم، علم انفعالی و علم انفعالی اونیش که استفاده شود از اعیان و موجودات خارجی، مثل علم ما به آسمان و علم ما به عرض و علم ما به اشباح آسمان و عرض. این قسم دومو تمام شد که ما با علممون آسمان و زمین رو نمیسازیم، بلکه آسمان و زمین رو میبینیم و از دیدن اونها صورتی در ذهن ما حاصل میشه که ما اسمون صورت رو میذاریم علم. قسم سوم و منها، یعنی به بعض علم هم ما، یعنی علمیش که لیسه احده هما، اون علم هیچ چیزی از این دوتا نیست، یعنی نه فعلیست نه انفعالی، مثل علم واجب الوجود تعالی به ذاته. بله، قسم سوم حضوریه. بله، نه فعلی حساب میشه نه انفعالی، این مراد ماست. حالا حضوریست یا حصولی اینو الان در نظر نداریم، البته حضوریه، ولی اینو الان در نظر نداریم. اون چی که در نظر ماست اینه که علم فعلی نیست، انفعالی هم نیست. این علم نه فعلیست نه انفعالی. قال و ضروریون و مکتسب. باز علم به تقسیم دیگر تقسیم میشه به دو قسم، یکی ضروری یعنی بدیهی، یکی مکتسب یعنی نظری که کسب میشود. بعد از ضروریون میگه اقسامه سته. علم اگر ضروری باشه 6 قسم داره، نظری هم دیگه تقسیمش نمی کنیم، نظری یعنی کسبی رو دیگه تقسیم نمی کنیم. هر چیزی که هر علمی که متوقف باشد بر استدلال میشه نظری و کسبی، و هر علمی که متوقف بر استدلال نباشد میشود بدیهی و ضروری. اینو قبلا داشتیم در آخر مسئله 12 ذکر کردیم، الان مسئله 14 در آخر مسئله 12 گفتیم. و یختصمان ضرورت و اکتساب، یعنی تصور و تصدیق که علمن ضرورت تقسیم می شوند به ضروری و اکتساب. قبلا معنا کردیم ضروری و اکتسابی رو، الان میخوام اقسامشون رو ذکر بکنیم. اقول و قد تقدمه که علم یا ضروری یا کسبی و مزا تفسیرشون، اما اقسامشون واقعی مونده. میگیم به اقسام و ضروریه سته، 6 قسم ضروری داریم که این 6 قسم رو میشونیم. فرق بعضی ها با بعضی روشنه، توضیح نمیدیم. فرق بعضی ها مخفیه، توضیح میدیم. همه شون با هم فرق میکنن هر 6 قسم، منطقه فرق ها گاهی ظاهره دیگه احتیاج به توضیح نداره، گاهی مخفی احتیاج به توضیح داره. اولین قسم از اقسام علم ضروری بدیهیاته. ایشون تعبیر میکنه به بدیهیات، بعضی ها تعبیر میکنن به اولیات، بعضی ها بدیهیات رو اطلاق میکنن بر 8 قسم، اون وقت اولیات رو قسم 1 قسم قرار میدن. ولی مرحوم علامه از اون قسم اول که اسمش اولیات تعبیر به بدیهیات کرده. بدیهیات چی هست؟ یا به تعبیر دیگه اولیات چی هست؟ اولیات عبارتند از علمی که احتیاج به واسطه ندارد. علوم نظری احتیاج به واسطه دارند. شما اگر بخواد علم پیدا کنید به حدوث عالم، باید واسطه پیدا کنید. واسطه همون دلیله، دلیل هم از حد وسط به دست میاد. اگر حد وسط رو بردارید نمیشونید دلیل تنظیم کنید. پس واسطه همون حد وسطه. وقتی میگیم العالم متغیرون و کل متغیرن حادثون، بعد نتیجه میگیم فالعالم حادثون، واسطه رسیدن به این علم یعنی رسیدن به العالم حادثون اون تغییره. تغییر واسطه است، حد وسطه. العالم اصغره، حادثون اکبره. ما العالم حادثون رو اول ادعا کردیم و گشتیم حد وسط رو پیدا کردیم، به کمک حد وسط تونستیم اون العالم حادثون رو که ادعا کرده بودیم اثبات کنیم، یعنی نتیجه بگیریم، نتیجه بگیریم از دلیل. خب توجه میکنید که علوم نظریه احتیاج به واسطه دارن، اما اولیات احتیاج به واسطه ندارن، بلکه در به دست آمدنشون کافیست که ما موضوع و محمول قضیه رو تصور کنیم. اگر موضوع و محمول قضیه تصور شد، حتما تصدیق به قضیه پیدا می شود بدون احتیاج به استدلال. این چنین قضیه رو میگن قضیه اولیه، یا قضایا رو میگن قضایای اولیه. پس قضایای اولیه عبارتن از قضایایی که تصدیق به اونها توقف و هیچی ندارد جز تصور طرفه، یعنی تصور موضوع محمول. مثل الکل اعظم من الجز، الکل میشه موضوع، اعظم من الجز میشه محمول. اگر ما دقت کنیم میابیم که کل اعظم از جز احتیاج به استدلال نداره، لازم نیست کسی هم به ما بگه، ما خودمون با نظر خودمون میابیم. این چنین قضیه رو میگن قضیه اولیه و یا به قول ایشون بدیهیه. یا مثلا میگیم الواحد نصف الاسمه، اینم کافیست طرفینش رو تصور کنید، واحد رو تصور کنید، نصف الاسمه رو تصور کنید، تصدیق میکنید. در اونجا هم کل رو تصور کنید، جز رو تصور میکنید، تصدیق پیدا میکنید. تصور اجزا کافیست در تصدیق. این چنین قضایی ها رو میگن اولیات. از بدیهیات و هیه قضایی ها یحکم و به العقل ذاته، قضایی هاییست که عقل به اونها حکم میکند لذاته. لذاته نه یعنی بلا معلم، لذاته رو خودشون بنا میکنن، لا لسبب خارجی، بدون احتیاج به سبب خارجی و حد وسط. اون چی که ما بهش محتاجیم هیچی نیست جز تصور طرفه ها، یعنی دو طرف این قضیه رو که موضوع معموله باید تصور کنیم. بعد از تصور حکم خواهیم کرد، تصدیق خواهیم کرد، احتیاج به چیزی دیگه نداریم. چل حکم به الکل اعظم من الجز و غیر الکل و غیر این حکم، یعنی غیر از الکل اعظم من الجز و غیر هم من البدیهیات، مثل بدیهیات دیگر که هست کنم الواحد نصال اسمه. از ثانی المشاهدات، قسم دوم از این قضایای ضروریه مشاهدات هست. مشاهدات رو به سه قسم تقسیم میکنیم. یکی مشاهداتی که نفس مشاهدشون کرده به کمک حواس ظاهره، نفس در واقع مشاهده کرده منتها حواس ظاهره وساطت کرده. مثلا حرارت نار رو لامسه ما که یکی از حواس ظاهر است درک میکنه، بعد این رو چند بار تکرار میکنه، چند بار تکرار میشه که نار حرارت داره، آخر سر حکم کلی میکنه، میگه که کل نارن هارون. این کل نارن هارون میشه قضیه مشاهده، که نفس این قضیه رو مشاهده کرده به کمک حواس ظاهره که در مثال ما لامسه بود. قسم دوم این است که نفس مشاهده کند این قضیه رو، اما نه با حس ظاهر بلکه با حس باطن. مثلا حکم میکنیم به این که ما دارای خوفیم یا دارای غضبیم یا داریم لذت میبریم، اینا با حواس ظاهره درک نمیشن. خوف داشتن، تدب داشتن، لذت داشتن، اینا با حواس ظاهر دست نمیشن ولی با حواس باطن دست میشن. پس نفس ما به وسیله حواس باطن این قسم دوم رو درک میکنه. قسم سوم اینه که نفس درک میکنه واسط هم نمیخواد، مثل علم به خودمون. علم داریم به این که خودمون موجودیم، یا علم داریم به افعالمون. این علم ها هم باعث پیدایش قضایایی میشه من که ما اون قضایا رو مشاهدات می‌نامیم. پس مشاهدات سه قسم داره. یکی اموری که نفس اونها رو با حواس ظاهره ادراک میکنه، یکی اموری که نفس اونها رو با حواس باطن ادراک میکنه، سوم هم اموری که نفس اونها رو بدون وساطت حواس ظاهره و حواس باطن ادراک میکنه. برای هر سر مثال زدیم، هر سر میگه مثال در حواس، در وقتی که حواس ظاهره دخالت میکنن، مشاهدات رو اطلاق میکنیم بر مبصرات، مسموعات، مذوقات، مشمومات و ملموسات، بر همین مشاهدات اطلاق میکنیم، در حالی که به نظر میرسه مشاهدات منحصر باشن در مبصرات، چون مشاهده یعنی ابصار. چرا منطقیم مشاهدات رو به پنج قسم تقسیم کردن با اینکه مشاهدات با فقط مبصرات تنها باشه؟ جواب اینه که شهود دو معنا داره، یه معنای خاص داره که همون معنای دیدنه، یه معنای عام داره که دیدن، شنیدن، چشیدن، بویدن و لمس کردن، همه اینا رو میگن مشاهدات، همه رو میگن شهود. شهود دو معنا داره، مشاهداتی که ما در اینجا میگیم به اون معنی عام میشه، یعنی به معنی دومی، نه به معنی خاصش. پس مشاهدات یعنی مبصرات، مسموعات، ملموسات، مذوقات و مشمومات، اینا میشن مشاهداتی که وسیله شون شهود حس ظاهره. اونهایی که وسیله شون شهود حس باطنه بهشون میگن وجدانیات. اونم که خود نفس دریافت می کند بدون وساطت حس ظاهر و حس باطن، اونم میگن مشاهدات یا وجدانیات. از ثانی المشاهدات و یعنی مشاهدات یا مستفاد از حواس ظاهرند، یعنی نفس حکم میکنه منتها با کمک حواس ظاهره، مثل حکم نفس به حرارت نار که میگه النار و حارتون، این جز مشاهداته. اومن الحواس الباطنه یعنی مشاهدات یا مستفاد از حواس ظاهرن یا مستفاد از حواس باطنه. حواس باطنه چی هن؟ مستفاد از حواس باطنه چیست؟ القضای الاعتباریه، محیه القضای الاعتباریه، به مشاهدت قوا غیر الحس ظاهر. این به مشاهده رو خوب متعلق بگید به این حکم، بگید چل حکم منال، بله حکم به چیزی به کمک مشاهده قوای غیر حس ظاهری، یعنی قوای باطنی، که ما حکم میکنیم به چیزی به سبب مشاهده کردن قوامون، منتها مشاهده غیر حس ظاهری، مثل مثلا حکم به این که خوف داریم یا غضب داریم که از خواهش توضیح داریم. این دو قسم شد. بعد قضایا رو می فهمد، قضایای اعتباریه. قضایا اصلا به طور کلی اصطلاحه، قضایای اعتباری اصطلاحیست. قضایایی که از محسوسات باطنی باشند اونها را قضایای اعتباری میگن و هیل قضایای اعتباری. این قضایای اعتباری حاصل میشود به مشاهده قوای غیر از حس ظاهر، یعنی به مشاهده قوای باطنی. سوم او بالوجدان، یعنی نفس ما خودش وجدان میکنه، مشاهد رو خودش وجدان میکنه. لا به اعتبار الالات، نه اینکه آلاتی واسطه بشن، چه آلات ظاهری چه آلات باطنی، مثل شعورنا به ذواتنا و شعورنا به افعالنا، که اینها نه از حواس، نه حواس ظاهری واسطشون میشه نه حواس باطنی واسطشون میشه.
حواس ظاهری
که خطا میکنن، حواس باطنی گاهی خطا میکنه، ولی ما اشاره کردیم اول بس که مشاهدات از طریق حواس به دست میاد، ولی با تکرار، نه بی تکرار. و این تکرار باعث میشه که اشتباه حاصل نشه یا اشتباه کم حاصل بشه. هیچ وقت ما با یک مشاهده حکم نمی کنیم، با چندین مشاهده حکم می کنیم. حواس ظاهر ما چندین بار ادراک می کنن، بعد نفس وقتی ادراک اونها رو میگیره و ملاحظه میکنه حکم میکنه، حکم صادر میکنه. پس حتما باید تکرار بشه. وقتی تکرار شد از کلم یا اشتباه منتفی میشه یا کم میشه. گاهی از اوقات هم شهود ما ممکنه در تمام تکرارهاش هم اشتباه باشه، مثل اینکه قاشقی رو که در آبه همیشه ما شکسته میبینیم، چند بارم مشاهده کنیم بازم شکست است. در چنین حالتی باز عقل حکم می کند به این که قاشق به دید شکست است، واقعا شکسته نیست. خب توجه می کنید اینم جزء مشاهداته، اونتا مشاهداتی که توش اشتباه را پیدا کرده، وقت اشتباه را عقل فهمیده به تذکر داد. از سالس المجربات، مجربات قضایایی هستند که با تکرار مشاهده پدید میاد. نفس بعد از اینکه مشاهده تکرار شد قضیه رو تنظیم میکنه، اون قضیه رو میگیم مجرب، قضیه مجربه. این با مشاهدات چه فرق داره؟ مشاهدات هم تکرار میشدن، مجربات هم تکرار میشن. مشاهدات اگر تکرار بشند حکم کلی صادر میکنه، مجربات هم که همون شهود تکراری باعثشون میشه در مجربات هم حکم کلی صادر میکنه. حالا معلوم میشه چه فرقی با مشاهدات داره. در مجربات ما هم احتیاج به مشاهده داریم و به عبارت دیگه احتیاج به تکرار و مشاهده داریم، هم احتیاج به یک قیاس خفی داریم. و همین قیاس خفی است که باعث میشه مجربات اعتبار پیدا کنند. این قیاس خفی رو در استقرا نداریم، لذا استقرا اعتبار چندانی نداریم. در حالی که مجربات هم یه نوع استقلاله، با وجود این مجربات حجت اما استقلال حجت نیست. چه فرقی هست بین این؟ فرق اینه که در مجربات قیاس خفی داریم، در استقلال قیاس خفی نداریم. قیاس خفی اینه، همه جا قیاس خفی یکسانه. هازا دائمیون او اکثری، تجربه کردیم یه حکمی رو به دست آوردیم، زیاد این حکم به دست آمد، اکثراً به دست آمد یا دائماً به دست آمد، یعنی جوری بود که فهمیدیم دائمیست. میگیم که هازل حکم اکثریون او دائمیون و کل ما کان اکثرین او دائمین لم یکن اتفاقین فهازل حکم لم یکن اتفاقین. این حکم اتفاقی نیست، اگه اتفاقی باشه یقین پیدا نمی کنه، اعتبار نداره. اما وقتی اتفاقی نبود یقین پیدا می کنی و اعتبار داره. در استقرا این قیاس خفی رو ندارید، اما در مجربات این قیاس خفی رو دارید. همین قیاس خفی از کلمه مجربات اعتبار می کنه. در مشاهدات شما قیاس خفی ندارید. همونطور که در استقرار نداریم در مشاهدات هم نداریم. اما در این حال مشاهدات معتبرند، استقرار معتبر نیست. از سال سال مجربات به هیه قضا یا تحکم و به هم نفس، قضایی است که نفس به اون قضایی حکم میکنه و اونها رو تصدیق میکنه به اعتبار تکرار مشاهدات. تکرار مشاهدات نصف حکم به این که از زر و بل خشب موله زدن با چوب در دابر است. خب این یه امر مجربیه، یا ما خودمون تجربه کردیم یا دیگران که تجربه کردن تجربهشون رو در اختیار ما گذاشتن. و تفتق رو این مجربات به دو امر، یک مشاهده متکرره، اگر مشاهده متکرره نداشته باشیم قضیه مجرب تشکیل نمیشه، دو بلقیاس خفی، احتیاج به قیاس خفی داریم که قیاس خفی توضیح بدن خودشون هم بیان میکنه. و حقا قیاس خفی اینه که لوکان الوقوع، یعنی وقوع این امر که ما تجربهش کردیم، مثلا درد بر اثر زدن یا از این قبیل هرچی هست، میگیم اگر وقوع این اموری که اتفاق افتاده که با تجربه حاصل شده حالا سبیل اتفاق باشد، لم یکن دائمن ولا اکثرین، یا لم یکن دائمین ولا اکثرین، وقوع این شی اگر علا سبیل اتفاق باشد دائمی و اکثری نیست، لکن وقوع این شی دائمی و اکثری هست پس اتفاقی نیست. و الفارق بین هازهی و بین استقلا و القیاس، فارق بین هازهی یعنی مجربات و بین استقلا، چه مجربات رو میگیم معتبر، استقلا رو میگیم معتبر نیست، فارق و القیاس همین قیاسه. در استقلا ما این قیاس خفی رو نداریم، در مجربات این قیاس خفی رو داریم. نه در مشاهدات احتیاج به قیاس نیست، برفض هم پیدا بشه، برفض هم قیاس خفی رو داشته باشیم احتیاج بهش نداریم. هر رابعه الحدسیات، چهارمین قسم از اقسام ششگان ضروری حدسیات. حدس معلومه چیه؟ قبلا در بعضی کتب شاید خونده باشید، فکر با حدس فرق داره. فکر عبارت است از حرکت الی المبادی و بعد هم الی المرادی. اول یه چیزی رو فرض میکنیم، میخوام اثباتش کنیم، ذهنمون حرکت میکنیم، میره مبادی و وسائط اثبات رو به دست میره. حد که وسائط رو به دست آورد، حد وسائط رو به دست آورد، ترکیبش میکنه با حد اصغر و حد اکبر و نتیجه میگیره، یعنی به مراد میرسه. اول حرکت میکنه به سمت مبادی، یعنی مقدمات استدلال، بعد که مبادی به دست آمد حرکت میکنه الی المراد، یعنی به سمت مراد میره، یعنی نتیجه میگیره. توجه میکنید که اینو اسمش رو میذاریم فکر، که دارای دو حرکته، حرکت الی المبادی و بعد هم حرکت الی المراد، الی المرادی. اما حدس، حدس بعضی گفتن هیچ کدوم از دو حرکت رو نداره، بعضی گفتن یکیش رو نداره، بعضی هم معتقدن هر دو رو داره سریع انجام میده. پس بین حدس و فکر فرقه. فکر با تعنی و با بود به نتیجه میرسه، ولی حدس با سرعت. و حدس غالبا درش اشتباه نیست. این فرق بین حدس و فکر بود. حالا میگیم حدسیات از قضایای ضروری و بدیهی هستند. مبدع حکم در حدسیات اون قوه حدسه. چه حدسم توضیح دادم با فکر هم میکنه. این حدس باعث میشه که ما دیگه شکی نداشته باشیم در اون حکمی که میکنیم و اون حکم یقینی باشد. در حدس ما تکرار رو لازم داریم، قیاس خفی رو هم لازم داریم. از این دو جهت حدسیات میشن مثل مجربات. خواهی مثل مجرباتن چرا یکی حساب نشدن؟ میفرماد فرق بینشون هست، همین فرق باعث شده که از هم جدا بشن، یکی بشه مجربات، یکی بشه حدسیات. اولا مثال بر حدسیات بزنم بعد فرق رو بیان کنم. ما بر اثر مشاهده مکرر میگیم که نور قمر مستفاد است از نور خورشید. اینو مشاهده نکردیم، اما حدس زدیم، حد زدیم که نور خورشید، نور ماه از نور خورشید گرفته شده. مشاهده نکردیم، یعنی مشاهده این که نور خورشید منشأ و نور قمر از این منشأ حاصل شده، این رو ما مشاهده نکردیم. بله دیدیم که ماه نورانیه، خورشید نورانیه، ولی این که حالا نور مال ماهه این مشاهده نکردیم. اما مشاهده کردیم که هر وقت خورشید رو به ماه قرار گرفت یا ماه رو به خورشید قرار گرفت، ماه روشن شد. از اینجا فهمیدیم که نور ماه چسبیه. اما این مشاهده مکرر ما گاهی این چنین است که دائما ما را میرساند به این که این نور ماه از خورشید آمد یا اکثرا. پس این حکمی که ما الان میکنیم بر اثر اون حصول دائمی یا اکثریه، که این نور برای ما دائما یا اکثرا حاصل شد، منتها وقتی که مقابل خورشید قرار گرفت. پس این منور شدن ما اگر در مقابل خورشید قرار بگیره یا دائمی شد یا اکثری، اون وقت اینطور میگیم، میگیم هازا دائمی و اکثری، و کل ما کان دائمی و اکثری لیسه به اتفاقی، نتیجه میگیریم پس این نوری که در ماه پیش آمد اتفاقی نبوده. این قیاس خفی ما رو از شک بیرون میاره و قاطع میکنه، صاحب یقین میکنه به این که نور ماه کسبیش از نور خورشید. تا اینجا مطلب روشنه. یه مثال دیگه میتونیم بزنیم. ما علومی رو که ما اشیایی رو که در جهان هستن ملاحظه میکنیم، میبینیم همشون متقنن، همه محکمن، از اینجا کشف میکنیم و حد میزنیم که سازنده اینها عالمه، و از این طریق علم خدا رو به موجودات عالم ثابت میکنیم. علم خدا به موجودات عالم با حد ثابت میشه، البته در یک دلیل با حد ثابت میشه، یعنی مشاهده میکنیم که فعل خدا متقنه و هر متقنی دلیل بر عالم بودن فاعله. نتیجه میگیریم که این اشیاء چون متقنن دلیلن بر این که خداوند بهشون عالم است. از اینجا ثابت میکنیم که خدا علم معداد داره. اینم یک حدثه. حالا که حدث معلوم شد و فرضش با فکرم معلوم شد، ما گفتیم در حدث تکرار مشاهده لازمه و اون قیاس خفی هم با زمین بشه. خب در مجربات هم همینطور بود، تکرار مشاهده لازم بود و اون قیاس خفی زمینه میشد. حالا با سوال میشه که چه فرقی بین مجربات و حدسیات؟ جواب اینه که جواب رو دقت کنی. جواب اینه که چه در مجربات چه در حدسیات ما حکم میکنیم و این حکم ما سبب داره. در مجربات میدونیم سبب هست ولی نمیشناسیم چیه، نمیدونیم چیه. در حدسیات هم میدونیم سبب هست هم میدونیم اون سبب چیه. سبب این که من حکم کردم خدا عالم است چی بود؟ اتقان فعل بود، استحکام فعل بود. من هم میدونم که این حکمم به ان الله عالمون سبب دارد و هم میدانم سببش چیست. اما در مجربات چی رو می نوشیم؟ یک بار می بینیم تب و قطع شد، بار دیگه مبتلا به تب می شیم، باز چی می نوشیم می بینیم باز تب و قطع شد. بر اثر این چند مشاهده که ما اسمش رو تجربه می داریم حکم می کنیم به این که شیر باعث می شود که تب قطع شود. یا سغنونی ها رو استفاده کردیم، دیدیم صفرا رو که غلیظ شده بود رقیق کرد. چند بار این کار رو می کنیم بعد حکم می کنیم به این که سغنونی ها مسهل رو صفرا. می دونیم سببی در سغنونی ها هست که تسهیل صفرا می کنه و می دونیم سببی در شیر هست که قطع تب میکنه، اما نمیدونیم اون سبب چیست. وجود سبب رو میدونیم ولی ماهیت سبب رو نمیدونیم. در مجربات اینطور، اما در حدسیات اینطور نیست. همونطور که ملاحظه کردید هم میدونیم این سببی هست که اون سبب باعث میشه ما حکم کنیم که خدا عالمه، و هم میدونیم اون سبب چیه. سبب اتقان فعله. در کسب شدن نور ماه از نور خورشید همینطور، هم میدونیم سببی وجود دارد که ماه از خورشید کسب نور میکنه، هم میدونیم اون سبب چیه. اون سبب مقابل شمس قرار گرفتن ماهه. تشکلات مختلف در مقابل خورشید داره، ما از این تشکلات مختلفش میفهمیم که نور خورشید اصلی است و نور ما کسی. پس توجه میکنید در مجربات سبب حکم معلوم است ولی مجهول الماهیت. وجود این سبب معلومه، ماهیت این سبب مجهوله. یعنی میدونیم سببی هست ولی نمیدونیم چیه. در حدسیات هم میدونیم سبب هست هم میدونیم اون سبب چیه. پس فرق بین مجربات و حدسیات روشن شد. ارواق الحدسیات و هی قضای حدسیات قضایایی هستن که مبدع حکم به اون قضایا حدسیست قوی من نفس. چنان این حدس باید قوی باشد که یزول و معهو شک. با این حدس دیگه شک زائل میشه و شخص حدس زننده یقین پیدا میکنه به اون حکمی که حدسش گفته. که حکم کل حکم به استفاده نور قمر برشد. خب مثال زدیم، حالا میخوام بگیم و تفتقر و الى المشاهدت المتکرره. این حدسیات هم مثل مجربات احتیاج دارن به مشاهده متکرر، یک احتیاج دارن به قیاس خفی، دو مجربات هم همینجور بودن. مجربات هم به این دوتا احتیاج داشتن. حالا این بحث پیش میاد که چه فرقی بین مجربات و حدسیات جواب میدن. این همان الا ان الفارق بین حاضری یعنی حدسیات و بین المجربات این است که سبب در مجربات معلوم و سببی هست ولی غیر معلوم الماهیته. میدونیم سببی هست اما نمیدونیم چی هست. ولی در حدسیات سبب معلومون به اعتبار این بر دو اعتبار معلومه، یعنی هم وجود سبب رو میدونیم هم میدونیم که اون سبب چیه. که در دو مثال توجه کردید روشن شده. قسم پنجم از اقسام بدیهی و ضروری متواترات قضایایی هستن که مخبرین کثیری به اون قضایا خبر دادن و چون مخبرین کثیر بودند ما احتمال توافقشون و کذب رو نمیدیم. اینه بهشون متواترات. متواترات عبارت از قضایایی هستن که افراد زیادی به اون قضایا شهادت دادن، خبر دادن. منتها اون افراد اولا تعدادشون باید زیاد باشه، ثانیا باید حسن ادراک کرده باشن. اگر دارن به یک امر شنیدنی شهادت میدن و خبر میدن باید اون امر شنیدنی رو خودشون شنیده باشن. اگر به دیدنی شهادت میدن و از دیدنی خبر میدن باید اون دیدنی رو خودشون دیده باشن. الخامس المتواترات و هی المتواترات قضایایی هستن که تحکم به اون قضایا نفس. چرا حکم میکنن؟ لتوارد اخبار المخبرین علیها، چون پیدسته اخبار مخبرین علیها یعنی بر این قضایا وارد شد و هر دفعه که خبر مخبرین میرسید این قضیه رو تایید میکرد. چنان اخبار مخبرین زیاد شد به طوری که یزول و معهو یعنی با این توارد اخبار یزول شک و عدم اتفاق بین مخبرین و تواتی، و تواتی از بر اتفاق یعنی به عدم تواتی. شک که ما رو برطرف میکنه، یعنی یقین میکنیم به این که اتفاقی و تواتی یعنی سازشی بین مخبرین حاصل نشده. مخبرین واقعا خودشون مشاهده کردن که دارن خبر میدن، نه با هم سر چیزی که وجود نداره توافق و توانی جزه باشن و شهادت به دروغ بدن یا خبر به دروغ ذکر کنن. یه به حیث یزول و معهو یعنی توارد اخبار چنان زیاد است به طوری که با زیاد بودن این اخبار شک برطرف می شود. شک به این که شاید اتفاقی سازشی توانی بین مخبرین واقع شده باشه این شک برطرف می شود و ما یقین می کنیم که سازشی نبوده و واقعا اون مخبر و به موجود بوده که این همه آدم داره به وجودش خبر می ده. ششمین قضیه قضایای فکری است فضایایی است که به قول خودشون قیاسات و ها معها، قیاس این قضیه با خودش همراهه. یعنی لازم نیست ما از خارج قیاسی رو بیاریم و تشکیل بدیم، این قیاس خودش حاصل میشه. خب اساس فطریت القیاس یعنی قضایایی است که فطریت القیاس هست، یعنی قیاسشون فطری است. و هی قضایا تحکم به نفس، اینها قضایایی هستند که نفس به اونها حکم میکند به اعتبار وسط، یعنی اینطور نیست که بدون حد وسط حکم شده باشه، به اعتبار وسط حکم میکنه. منطقه وسطی که ذهن از این وسط جدا نمیشه، یعنی حد وسط حد وسط شناخته شده است، لذا ذهن از اون حد وسط جدا نمیشه. قضیه فطریه مثل الاربعت و زوجون این قضیه است. حالا حد وسطش رو نفس خودش درست میکنه. اینطور میگه، میگه الاربعتو منقسمتون به متساویه اینه و کلو ما هوه منقسمون به متساویه این فهوه زوجون، نتیجه میگه الاربعتو زوجون. همونطور که توجه میکنید قیاس در درون الاربعتو زوجون تعبیه شده، لازم نیست دنبالش بگرد. اینو بهش میگن قضایای فطریت و قیاس. این قضایه هم جز ضروریات هست. از سادس فطریت و قیاس، یعنی قضایهایی که فطریت و قیاس هست. و یا قضایه تحکم و به هم نفس، قضایهایی هستن که نفس به اونها حکم میکنن به خاطر واسطه، به خاطر حد وسط. اما حد وسطی که لارن فکر و ذهن و هن، ذهن از این حد وسط منفک نمیشه و این ذهن همیشه این حد وسط رو ملحوظ داره، به خاطر همین حد وسط هم هست که این حکم رو میپذیره.
سویت و سادسای مادم بدیهی همی سوال بزنگ هم بود که بدیهی برای همه بدیهی است، برای فطری هم باز همه جور، برای همه فطری
بدیهی بدیهی فطری اینا برای همه هست، منتها باید شرایطش پیش بیاد. اگر شرایط پیش آمد بدیهی است، مثل اولیات بدیهی هست به شرطی که طرفین تصور بشه. حالا اگر یکی طرفین رو تصور نشد تصدیق بدیهی پیدا نمی کنه. اون نه به خاطر این که این تصدیق بدیهی نیست، بلکه به خاطر این که این شرایط به دست آمدن این تصدیق رو نداره. شرایط اینه که باید دو طرف تصور بشه، دو طرف رو یکی سخت تصور میکنه، دیر تصدیق میکنه، یکی آسان تصور میکنه، زود تصدیق میکنه. پس افراد ممکنه متفاوت بشن، ولی تفاوت در خود قضیه نداره، تفاوت در شرایط و مقدمات قضیه نداره. یکی دیر تصور کرده طرف این رو، یکی زود تصور کرده، یکی مثلا تصور نکرده. خب اینا تفاوت رو ایرا میکنن. اون اولی زود تصدیق میکنه، دومی دیر تصدیق میکنه، سومی اصلا تصدیق نمیکنه. اینا فرق دارن، ولی فرقش نه به خاطر قضیه است، قضیه برای همه یکسانه، بلکه فرق به خاطر اینه که این آدم تصور طرف این نکرد. اگه تصور طرف این میکرد پوش میکرد. قال و واجبون و ممکنون، یعنی علم به تقسیم سوم تقسیم می شود، به علمی که واجب است و علمی که ممکن است. نه علم واجب تعالی و علم ممکنات، بلکه علمی که خود علم واجب است. اضافه نمی کنیم، توصیف می کنیم، متصف می کنیم. علمی که این صفت دارد واجب است، علمی که این صفت دارد ممکن است. نه علم واجب تعالی و علم ممکنات، اضافه نمی کنیم. علمی که واجب است مثل علم واجب الوجود به ذاتش، این علم این ذات خداست، پس ذات خدا واجبه، پس این اینم که علم این ذات واجبه. بله علم واجب مال خداست. اما یه علمی داریم که خودمون علم ممکنه، مثل علم بقیه موجودات. که ممکنه، میتونه حاصل بشه، میتونه حاصل نشه. قال و واجب و ممکن، یعنی علم به دو قسم واجب و ممکن تقسیم میشه. اقول علم ینقسم الى واجب که عبارت هست از علم واجب الوجود به ذاتش و علم ممکن و هو ما اداه، یعنی ما ادای این علم است. و اینما کان الاول واجبا، چرا اولی رو گفتن واجب؟ چون این اولی نفس خداوند واجب است، خود خداوند واجبه، و چون خداوند واجب بود این علم هم واجب گرفتن. پس علم دو قسم شد به این تقسیم اخیر، یکی این که علم می باشد که واجب است، یکی علم می باشد که ممکن است. این روشن بود خونده می شد در سبت هم تشمیلش می کنم. البته توجه کنید علم ما به ذاتمون مثل علم خدا به ذاتش نیست. علم خدا به ذاتش واجبه، علم ما به ذاتمون واجب نیست. زیرا که علم ما اگر عین ذات ما باشد، همونطور که ذات ما ممکن است، اون همیشه ممکن. اگر غیر ذات ما باشد، اونم چون مفیز میخواهد میشود ممکن. فاعل میخواد دیگه، مفیز میخواد. پس علم ما نمیتواند علم واجب باشد، بلکه علمیست ممکن.
انشاءالله برای جلسه آینده.